خدمات 555-799-79-80 سماور آپولون.
ساعت 7 صبح. شما بخیر. قدیما برای من یکی از دوست داشتنی ترین زنگای مدرسه زنگ ورزش بود. برای شما چطور؟ بریم یه چند دقیقه با هم دیگه ورزش رو نرمش بکنیم.
زنگ ورزش. زنگ ورزش.
سلام، صبح پاییزیتون بخیر. مریم درخشش هستم، دکترای مدیریت ورزشی و مدرس دانشگاه. صدای من رو از رادیو سلامت زنگ ورزش میشنوین. امروز میخوام درباره ورزش و سالمندی براتون نکاتی رو بگم. همونطور که مستحضر هستین، همگی ما در کنار خودمون پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، افراد سالمندی رو داریم که یا باهاشون زندگی میکنیم یا اینکه چی؟ آخر هفته‌مون رو باهاشون وقت میگذرونیم. ما باید به ورزش سالمندی اهمیت بدیم. ما باید این عزیزان خودمون رو به ورزش ترغیب کنیم. ورزش منظم به خصوص در افراد سالمند باعث میشه که استرس و استرابشون کاهش پیدا کنه و سلامتی ذهنی و روانی بالاتری داشته باشن. چقدر قشنگه که ما به عنوان بچه های این عزیزان، این مهربانان، تایمی رو برای ورزش، یه پیاده روی ساده، حتی آخر هفته تایمی رو بذاریم با این عزیزان بگذرونیم که اون عزیزانم رغبت پیدا کنن به ورزش. بنابراین برای رسیدن به این هدف باید مطمئن باشیم قهرمانان زندگی ما با ورزش منظم همچون روزهای جوانی خودشون، سالیان قبل خودشون، حس شادابی و نشاط و مفید بودن و استقلال پیدا می کنن. پس ما می تونیم با ورزش اونها رو ترغیب کنیم به حس گذشته‌ای که درشون بوده و دوباره ما در اونها زنده کنیم این حس رو. خطر ابتلا به هر گونه بیماری جسمی و روحی در اونها کاهش پیدا میکنه. حرف آخرم به شما عزیزان چیه؟ ورزش رو جدی بگیریم، با پدر و مادرامون وقت بگذرونیم، مخصوصا برای پیاده روی ساده، مخصوصا برای اینکه بهشون عشق بدیم، ازشون عشق بگیریم و دنیامون هر روز قشنگتر باشه. ورزش فراموش نشه، مخصوصا با خانواده. خدا نگهدار.
شروع ورزش با نام خالق یکتا. 1 2 3 الله.
به نام خدا، صبحتون پر انرژی و پر از سلامتی. من حمید مسجدی، دکترای فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله، مدرس فدراسیون و دانشگاه. خب راجع به پوکی استخوان مسئله‌ای وجود داره، مخصوصا در بانوانی که ظریف‌تر از قدشون کوتاه‌تر هست، احتمال بروز پوکی استخوان بیشتره. این یه چیز تثبیت شده هست و این افراد باید مراقب باشن. 2-3 کار رو انجام بدن. یکی کنترل حتما ویتامین D3 هست و یکی مصرف لبنیات به میزان لازم. از اون مهمتر اینه که ورزشی که وزن بدن رو به بدن تحمیل میکنه، یعنی روی وزن بدن هست، چون ممکنه ورزش مثلا خوابیده باشه یا مثلا شنا کردن، به راه رفتن در آب میتونه کمک کنه پوکی استخوان، ولی شنا کردن چون وزن بدن رو ما تحمل نمیکنیم، تاثیر مثبتی آنچنان روی پوکی استخوان نمیذاره. پس برای بانوان مخصوصا این قضیه خیلی واجب تر هست و بلا فاصله بعد از سن یائسگی این نیاز 2-3 چندان میشه. هیچ وقت برای شروع ورزش دیر نیست و همیشه برای ترک ورزش زوده. یعنی هیچ وقت ما نباید ورزش رو ترک کنیم. بانوان بعد از یائسگی متاسفانه چون هورمون استروژنشون یعنی هورمون جنسیشون کمتر تولید میشه، به مراتب پوکی استخوان میره بالاتر و خیلی میشنوید که افراد در سن سالمندی با یه زمین خوردن، که الان زمین خوردن خودش شده یکی از عوامل مرگ، باعث شکستگی لگن و اینا میشه و تو اون سن چون جوش نمیخوره شخص ممکنه بره تو کما، تو وضعیت‌های مختلف و دو سه سال دچار بدرس بشه، یعنی کلن رخت خواب نشین بشه و بعد جونش رو از دست بده، که این تنها راهی که میشه بهش کمک کرد اینه که باز هم بیان ورزش‌های بکنن که عضلاتشون رو قوی بکنه. این تقویت عضلات باعث میشه که استخوان‌ها در اون زیر مستحکم بشن. پیاده روی هم ضد استخوان خاری هستش که میشه از پیاده روی هم استفاده کرد، یا حالا چیزی رو جایگزین پیاده روی مثلا فوتبال کسی دوست داره، یا بدمینتون، یا دیگه چیزی که لذتش رو ببره استفاده بکنه. و آخرین نکته هم خب در این مورد مصرف پروتئین کافیه، خب چیزایی که استخوان رو تشکیل دادن دیگه، که اینم حتما تو برنامه گنجانده بشه که اون بحثی که قدیم ها گفته میشد پروتئین بالا، منظورم نه خیلی بالا، بالاتر از اون چیزی که قبلا گفته میشد ضرر داره برای کلیه ها و کبد و اینها، دیگه وجود نداره. پروتئین باید به اندازه نیاز مخصوصا تو سن رشد مصرف بشه. ممنونم از توجهتون که امروز وقتتون رو در اختیار من قرار دادین. همتون رو میسپارم خدای مهربان.
زنگ ورزش.
براتون آرزوی سلامتی میکنم. اینجا رادیو سلامت، همونطوری که میدونید در هفته ملی سلامت استخوان هستیم که از 26 مهر بوده تا امروز که دوم آبان. شعار این هفته هم برای سلامت استخوان خود قدم برداریم، که من یک لطفنم اولش میذارم، لطفن برای سلامت استخوان خودمون قدم برداریم. امروز دوشنبه دوم آبان آخرین روز این هفته است با این شعار که پوکی استخوان و تداوم در درمان کامل. امیدوارم که سالم و سلامت باشید و استخوان‌های مقاومی داشته باشید. نتایج یک تحقیق جدید نشون داده که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران جنینی و در اوایل دوران کودکی میتونه به طور قابل توجهی اندازه و ساختار مغز کودک رو تغییر بده. این مطالعه نشون داده که آلودگی هوا در 8.5 سال اول زندگی بیشترین تأثیر رو بر ارتباطات مغزی در کودکان داره و با توجه به اینکه بیشترین تغییرات در کودکان قبل از سن 5 سالگی اتفاق میفته، آلودگی هوا میتونه اثر سوی بر این تغییرات داشته باشه. دانشمندان یک مؤسسه ای که این موضوع رو تحقیق کردن اضافه کردن که مغز نوزاد در برابر آلودگی هوا نه تنها در دوران جنینی بلکه در دوران کودکی هم آسیب پذیره. حالا باز خودتون تصمیم بگیرید که با خودروی شخصی برید سر کار یا نه. من که با خودروی شخصی میرم سر کار چون چاره دیگه ندارم. ولی خب امیدوارم اینقدر زیر ساخته درست بشه و وسایل حمل و نقل عمومی زیاد بشه که دیگه هممون بتونیم با وسایل ارتباطات عمومی در واقع بریم به وسایل حمل و نقل عمومی. ارتباطات از کجا اومد؟ حمل و نقل عمومی بریم سر کارمون و هوا تمیز بشه. بارون هم که دیشب زد، امیدوارم بیشتر بباره. تا هوای تمیز تری داشته باشیم. اما موضوع در مورد تلفن همراهه، اینقدر سری جاشو توی زندگی روزمره همه ما باز کرد که خیلی زود از خودمون پرسیدیم اون موقع که تلفن همراه نبود واقعا چجوری زندگی میکردیم. یه طوری شده که اگر یه وقت یه گوشی جا بمونه طرف انگار هوا برای نفس کشیدن نداره، دچار استراب و استرس میشه، به لرزه میفته که وای تلفنمو جا گذاشتم، حالا انگار چی توی اون تلفنش داره و قراره چه اتفاقی براش بیفته. شما چطور؟ چقدر وابسته این به تلفن همراهتون و فکر میکنید که از چه سنی باید تلفن داد دست کودک و نوجوان؟ خودتون از چه سنی استفاده کردید از تلفن؟ 22 65 26 76 102.
من تجربه دوری از تلفن همراه رو یک بار داشتم. یادم میاد زمانی که از اداره برگشتم جلوی در منزل متوجه شدم که گوشی رو در اداره جا گذاشتم، اما چون میدونستم که فردا بعد از ظهر دوباره باید اداره برم، هیچ استرس و اضطرابی برای خودم ایجاد نکردم و فقط با همکارام تماس گرفتم که گوشی رو در کمد بگذارن که جاش امن باشه. به نظر من اگر بخواید به خاطر همراه نداشتن موبایل برای خودمون استرس ایجاد بکنیم، غیر از این که به سلامت جسم و روان خودمون آسیب زدیم، هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته. تشکر میکنم. ملیح چراغی هستم از قم. صبحتون شیک.
با عرض سلام، من میتونم بگم که از موقعی که کار میکردم خب موبایل داشتم، به خاطر اینکه به هر حال یک محصول فناوریه و مزایای بیشماری داره، ولی میتونم بگم که اون موقع 24 ساعت گوشی تلفن دست من نبود، واقعا محدود استفاده میکردم. ولی متاسفانه الان ما میبینیم که بچه های خیلی کوچیک همه گوشی دستشونه و حتی خیلی هم پدر مادرشون افتخار میکنن که مثلا بچه من 2 سالشه همه چیه موبایل و بلده. خب این آسیب میبینه چه از نظر فیزیکی، جسمی، روحی. با سپاس.
ای نسیم یاد تو جان من و جهان من، مرا نگهدار، لبخند تو قرار من، دست تو سایبان من، مرا نگهدار، هر جا که هستم با منی، تنیده در روح تنی، بهار جانی، لطف تو خواهش من، یاد تو آرامش من، تو بی کرانی، با تو تماشاییم، با تو دنیاییم، یاد تو در دلم بوغا کرده، نام تو ابتدا، عشق تو ای خدا، در دلم آتشی برپا کرده، با تو تماشاییم، با تو دریاییم، یاد تو در دلم بوغا کرده، نام تو ابتدا، عشق تو ای خدا، در دلم آتشی برپا کرده.
قلموی اراده رو بردار، آغشته کن به رنگ عشق، رنگ تازهی بزن بر بوم زندگی، تا جان بگیرند طرح‌های آرزوهای قشنگت. صبح قشنگتون به خیر.
میشینم با قلم کاغذ دوباره حس نقاشی، حالا بارون احساسا میگیرم تا تو پیداشی، یه دفعه کشیدم رو خاک سایه خودم و با تو، یک اندام زار رویای که میگیره عطر دستاتو، که میگیره عطر دستاتو. میشینم با قلم کاغذ دوباره حس نقاشی، حالا بارون احساسا میگیرم تا تو پیداشی، میشینم با قلم کاغذ دوباره حس نقاشی، حالا بارون احساسا میگیرم تا تو پیداشی.
درود آن سلامی که به سین نقش سلامت دارد، نام آن لطف و لطافت دارد، الفش الفت بی پایانی است، میم آن عطر محبت دارد.
با تو میرسم به رویا، به تماشا میرسیدم، دل نگفته های عشق از لب تو میشنیدم، میرسیدم به حریر روشن زلال دریا، خستم ما مینشستم با تو زیر سقف رویا، منو از خاطر لبریز منو از همیشه کم کن، خسته از حرفای کهنه عاشقم کن عاشقم کن، از ستاره تا سپیده بی بهانه عاشقم کن، از همین شوق تماشا تا ترانه عاشقم کن، تا ترانه عاشقم کن.
به زندگی سلام کن.
بحران انرژی، شرایط اقتصادی و برای
امروز بعد از اتفاقات
ما ورزشی با چند خبر در خدمت هستیم.
ما اینجا هستیم تا شما بدانیم.
ما اینجا هستیم تا شما بشنوید.
امروز چه خبر؟
خبرهای امروز. صبح شما بخیر. خبرهای روز رو میشنویم از آقای دکتر سید مصطفی میرزا باقری، دکترای مدیریت استراتژیک و کارشناس خبر و رسانه. آقای دکتر میرزا باقری سلام و درود، صبح بخیر.
سلام صبح شما و همه شنوندگان بخیر. با خبرهای امروز دوم آبان در خدمت شما هستم.
با شما همراهی.
آقای سجاد اسماعیلی مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفته کمبود سرم هفته جاری به حداقل رسیده، ماهانه نزدیک به 2,500,000 عدد سرم وارد کشور میشه و ماهانه بین 15 تا 16 میلیون عدد سرم هم از طریق تولید داخل تامین میشه. آقای شهریار رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس هم یه نامه دادن به رئیس جمهور خواستار رفع مشکل کمبود اقلام دارویی و همچنین آنتی بیوتیک و سرم شده. ایشون گفتن هیچ اراده جدی برای مشکل کمبود نیست و با کاغذبازی این مشکل از حل نمیشه. ایشون گفتن که 60-70% تولید داروی کشور در اختیار شرکت‌ها و بنگاه‌های شبه دولتیه. ایشون گفتن نمایندگان مجلس تحت فشارن، مردم برای کمبود داروی به مراجعه میکنن، وظیفه ما پیگیریه چون مجلس به تنهایی تصمیم گیری نیست. ایشون گفتن که ما بهار و تابستون نسبت به کمبود دارو تذکر دادیم و تاکید کردیم که نباید اجازه بدیم به فصل پاییز و زمستون این کمبودها برسه، ولی خب گوش شنوایی نبود. به هر حال انتظار میره که رئیس جمهور هرچه سریعتر دستور تشکیل قرارگاه عملیاتی رو بدن تا مشکل حوزه درمان حل بشه. آقای رئیس جمهور هم دیشب تو جلسه هیئت دولت گفتن یه گزارشه مبنی بر کمبود برخی اقلام دارویی بهم رسیده. ایشون مسئولان مربوطه رو مکلف کردن تا ضمن تأمین سریع اقلام دارویی مذکور و رفع نیازهای مردم دلیل قصور احتمالی رو هم به طور دقیق پیگیری کنن، با هر فرد یا مجموعه که تو این زمینه کوتاهی داشته به شکل مناسب برخورد بشه. تو فضای مجازی خبری منتشر شده بود که بیمارستان‌های دولتی بیمه تامین اجتماعی را به دلیل بدهی قبول نمی‌کنند. سخنگوی وزارت بهداشت عدم پذیرش بیمار در بیمارستان‌های دولتی را تکذیب کرده، گفته بر فرض صحت همین تخلف و موجب پیگیریه. ما 2,379,151 کارمند داریم که حدوداً 1,000,000شون خانم هستن. این خانم‌ها اکثراً با یه مشکلی مواجه هستن به نام نبود مهد کودک که بچه‌هاشو نمیدونم کجا باید بذارم. بانوان در ایجاد بخش خوب اعظمی از تولید و اشتغال تو بخش‌های مختلف ایفای نقش میکنن، ولی نبود مهد کودک در داخل یا در داخل دستگاه اجرایی مشکل براشون. این در صورتی که پارسال آبان 1400 یه در تبصره 3 ماده 22 قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوان به اون اشاره شده و گفتن که همه دستگاه موظف هم با مشارکت بخش خصوصی یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهد کودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در دستگاه‌ها اقدام کنن، که خب مثل خیلی قوانین هنوز کسی بهش توجه نکرده.
بله.
تلفن همراه لوکس آمریکایی همچنان صد نشین کالاهای وارداتیه. آمارهای سال 98 تا 1400 نشون میده که از مجموع 10 میلیارد دلار تلفن همراه وارداتی به کشور بیش از 3 میلیارد دلار مربوط به گوشی‌های بالای 600 دلاره که عمدهش هم همون مارک آمریکاییه. این در حالیه که کمتر از 7% مردم فقط از اینا استفاده میکنن. جالب بدونید تمام گوشی‌های آیفون 14 در بازارهای کشور قاچاق هستن و همیشه هم در مورد ممنوعیت واردات گوشی خب خیلی واکنش نشون داده شده، ولی خب نشون داده تجربه که تحت تأثیر فشار رسانه‌ای دولت همیشه از موضعش در خصوص صرفه‌جویی از عقب نشینی کرده. در صورت این اتفاق باید شاهد خروج 1 میلیارد دلار جهت واردات آیفون باشیم.
بله.
کشور روسیه خب به هر حال به خاطر جنگی که با اوکراین داره از طرف غرب اروپا تحریم شده. جالب بدونیم که روسیه با 5532 تحریم در رده اوله و ایران با 3616 تحریم رده دومه. اینو گفتم به خاطر اینکه با توجه به این تحریما شرکت‌های غربی خب از روسیه اومدن بیرون و الان بازار مناسبی پیش روی شرکت‌های داروسازیه. نه تنها داروسازی که خب تجهیزات پزشکی هم شاملش میشه. واردات دارو و تجهیزات پزشکی تو روسیه در سال 20 میلیارد دلاره.
بله.
گرونی تجهیزات توان پزشکی معلولان رو خانه‌نشین کرده. آقای کامران آرقا مدیر جامعه معلولان ایران اینو گفته. گفته عمر مفید یه ویلچر 3 ساله، ولی خیلی از معلولان حتی بیش از 5 سال استفاده میکنن و بعدش هم حتی تعمیر میکنن نه تعویض.
بله.
یک گفته قیمتش 45 برابر شده و دیگر تجهیزات توان بخشی تا 5 برابر حتی افزایش قیمت داشته. این در حالی که مستمر یه معلول نهایت 420,000 تومان.
دستشون
ایشون یه فراکسیونی در تو مجلس هست به نام فراکسیون حمایت از معلولان که رسما تعطیله. ایشون همچنین گفتن فعالیت از این فراکسیون ما ندیدیم حتی یک جلسه. ایشون گفتن متاسفانه افسردگی در میان معلولان بیش از سایر گروه های جامعه شون که نمیتونه به دلیل متعدد تو جامعه حضور پیدا بکنه.
خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین.
خبرهای تلخ دیگه رو به فزونی رفت دیگه
تو این حوزه بهداشت درمون متاسفانه حالا یکم شاید بودجه و دلایل دیگه هم داره.
خیلی متشکرم از شما، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
همچنین برای شما، خدا نگهدار.
نگاه آدم سحرخیز سرشار از طلوع خورشیده.
امروزت را زندگی کن. نگاه نو، حضوری نو، تجربه نو برای شما.
امروز نخستین روز از آینده توست. بلند شو، موفقیت رو به سوی خودت جذب کن.
به زندگی سلام کن.
صبح که از خواب پا میشی ممکنه با خودت فکر بکنی نمیتونم از پسش بر بیام و بعد توی دلت میخندی چون یاد تمام صبحایی میافتی که با خودت این فکر رو کردی اما بعد دیدی که شده. خیر، 7:23 و 30 ثانیه است. میخواییم یک ارتباط بریم در صفحه روز و جریان هم اینه که یک تصمیمی گرفته شده در دانشگاه های علوم پزشکی که قرار تشکیل قرارگاه تعزیرات پزشکی بشه. با ما همراه باشید.
صفحه روز.
اما ماجرای تشکیل قرارگاه تعزیراتی پزشکان چیه؟ این رو از جناب دکتر حسین قناعتی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران میپرسم. آقای دکتر سلام و درود به شما، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر.
باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه مقدار انگار احساس نگرانی ایجاد شده از طرف جامعه پزشکی، توضیحات شما رو میشنویم که این نگرانی ها رفع بشه و شفاف سازی بشه.
خواهش می‌کنم. ببینید، بالاخره نظام سلامت بنده داره که خدمات با کیفیت رو با نگاه عدالت محور و از حضورتون به صورت قابل پرداخت در حد توان مردم ارائه کنه.
بله.
خب در این راستا خب بیمه ها الحمدلله تو ایران خیلی خوب هستن. من تو کشورهای مختلف اطراف خودم سفر میکنم، واقعا نظام سلامت و نظام بیمه ما خیلی پیشرفته است. کیفیت خدمات پزشکی در ایران بگونه که با کشوری که توی کانادا زندگی میکنن یا اروپا زندگی میکنن، وقتی میخوام بیان تعطیلاتش فامیلاشون تنظیم میکنن، اینجا کارهای درمانش انجام میدن، از کیفیت. اما الان عدالت ما مشکل داریم، اینه که به خاطر عدم وجود تعریف‌های مناسب که واقعا من همینجور عرض کنم باید یه فکری برای تعریف‌ها بشه. تعریف‌های کردن هست مناسب نیستش با هزینه، بنابراین به خصوص بخش خصوصی فشار میاره برای مدیریت. اما متاسفانه برخی از اطباء سر خود کارتخان ندارن. از حضورتون
کارتخانم دارم ولی میفرستن ما رو، میگن برین از آبربانک پایین پول بگیر.
حالا از ما خدمتون بعدا خدای نکرده به صورت دوره ها نمیدن سکه یا مثلا پرداخت به حساب دیگران پول از وقت دیگران زیاد میگیرن.
بله.
خب وضعیتش بگونه بود که نگران کننده بود. لذا سیاست محترم جمهور مسئولی دست دادن که این بررسی بشه و بهش رسیدگی بشه که در وزارت بهداشت قرار بده تشکیل شده که با کمک قوه قضاییه هستش، با هم حساب شکایت مردمی، هم حساب بازرسی ها اطلاعات تخلفات میاد و اونجا خیلی سریع و خوب ساده بشه. همون روزی که پرونده میرسه و تشکیل میشه، شاید هفته بعدش در شورایی که هست همون قرارداد مطرح میشه و همونجا حکم صادر میشه و این نظام پزشکی و وزارت بهداشت و سایر ارکانهای نظارتی مثل تعدیلات حکومتی همه در اونجا دخیل هستن و قاضی هم تشریف دارن، همونجا حکم صادر میشه و میره برای اجرا. حکم ها حکمهای سنگینی هستش، در حدی که تکرار کنه میتونه منجر به باطل شدن پروانه کارش هم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از توضیحاتتون. اما سوال من اینه که این قوانین بیشتر شامل تخلفات مالی و تعذیراتی میشه یا اینکه ابعاد دیگه‌ای هم داره؟
نه، فقط مالی و تعذیراتی نیست، ابعاد دیگه‌ای هم داره که میگه عرض کنم خدمتتون میتونه موجب ابطال موقت یا دائمی پروانه پزشکی و پروانه کار بشه.
یعنی قصور پزشکی تخلفاتی در این زمینه هم شامل میشه، درسته؟
قصور یه بحث جدایی داره، قصور رو بررسی نمی‌کنه، اینجا فقط تخلفات مالی هست. چون عرض کردم الان اتافاکت یا پرداخت خارج از بیمه یا عجیب مردم که بنا نبوده که اینقدر باشه بالا رفته و این نشونه بی‌عدالتیه در حق نظام سلامت و این حق و حق مردم بر نظام که نظام از اونها دفاع بکنه. و خب البته تلفن هایی هم هست، شماره هایی هم دادن که توی دستن کسی خدای نکرده پزشکی مراجعه میکنه که خارج از تعریف پول دریافت میکنه میتونه حق خودش دفاع کنه. اما اون برای من خواهشم دولت اینه که ما باید زمینه های تخلف رو از بین ببریم. این زمینه تخلف تعریفی نابحقیه که وجود داره. این تعریف ها حق نیستش. یعنی به ساده زنم شما در زمینه فرض کنید رادیولوژی، خب هزینه های یه دونه تعبیر تیوب سی تی اسکن 50 میلیون تومان بود، الان شده 500 میلیون تومان، 10 برابر شده. خب بالاخره باید تعریفش هم متناسب بره بالا که اون مؤسسه خصوصی، حالا دولت مؤسسه دولتی دولت سوبسید میده، خب اشکالی نداره، ولی اون مؤسسه خصوصی بتونه پس این کار رو بده. این نکته تو اون که تو همون مؤسسه دولتی هم بالاخره ما خیلی از کارامون رو درآمد اختصاصی میگذره، بنابراین اگه ما درآمد نداشته باشیم توی بخش دولتی هم نمیتونیم اونجا رو خوب بچرخونیم. پزشکمون رو نگه داریم، کارمندمون رو نگه داریم، یا جذب خصوصی میشه یا از کشور خارج میشه.
همینطوره.
این مسئله مهمه به نظر من که اینم انشالله مسئولیت گوش میکنن کمک کنن که این کار انجام
به امید خدا که اتفاقات خوب بیفته. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر قناعتی، روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
صبحی بسیار زیبا رو برای همه هموطنان آرزو میکنم.
بخون برام که خوندنت قلم نمه شکفتنه، سپیده یه نگات برام یه صبح پاک و روشنه.
شروع زندگی دوباره است،
صبح آمده است.